استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت با وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. خانواده های موسی محمودی و احسان الله امیدی دو فعال قضیه آزار و اذیت کودکان در لوگر در مورد سرنوشت آنها ابراز نگرانی می کنند و ایران گفته است بر ضد افرادی که با تلویزیون ایران انترنشنال در لندن ارتباط دارند اقدام جدی خواهد کرد. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
سخنگوی دفتر طالبان در قطر می گوید هیئت ارشد این دفتر به ایران رفته است. وزیر خارجه امریکا می گوید یک مددرسان غیر نظامی امریکایی در حمله اخیر به موتر سازمان ملل متحد در کابل کشته شد و حداقل 27 توریست که اکثر آنها روسی اند امروز در اثر تصادم یک بس در جمهوری دومینیک جراحت برداشتند. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است هیئت ارشد این دفتر به ایران رفته است. سوهیل شاهین در حساب تویترش نوشته که این هیئت با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد صلح افغانستان صحبت کرده است. او افزود که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر ریاست این هیئت را به دوش دارد. هنوز مقامات ایرانی در این مورد رسماً چیزی نگفتند. پیش از این هم هیئت طالبان در ماه سپتامبر به تهران رفته بود. کابل هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما در گذشته از طالبان خواسته که مستقیماً با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا می گوید یک مددرسان غیر نظامی از سان فرانسیسکوی کالیفرنیا در حمله اخیر بر موتر سازمان ملل متحد در کابل کشته شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای پومپیو این کارمند را انیل راج شهروند امریکا معرفی کرده. حمله روز یکشنبه در کابل 5 مددرسان دیگر را زخمی ساخت. پومپیو به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که حمله به پرسنل سازمان ملل متحد که مردم افغانستان را کمک می‌کنند نامعقول است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. حکومت افغانستان می گوید قضیه موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی که ولایت لوگر را به لوید سارنوالی راجی ساختند. موسی محمودی و احسان الله امیدی دو فعال مدنی قضیه آزار و اذیت کودکان در مکاتب لوگر را گزارش داده بودند که از دستگیریشان توسط اداره امنیت ملی افغانستان 6 روز می گذرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت قضیه این دو تن به سارنوالی فرستاده شده است. دیپلمات‌های غربی در کابل برخورد و رفتار اداره امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی گرفتن اعتراف فعالان مدنی لوگر را مورد انتقاد قرار داده و خواهان رهایی هرچه زودتر این دو فعال مدنی شدند. جان باز سفیر امریکا در کابل دیروز رفتار اداره امنیت ملی افغانستان را در ارتباط به چگونگی کسب اعتراف از این دو تن محکوم کرد. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. بازی تست مچ میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت وست اندیز در شهر لکنهوی هند جریان دارد. این بازی تا اول ماه دسامبر ادامه خواهد یافت. در نخستین روز این بازی تیم وست اندیز برنده قاره شد و بالنگ و توپزنی را انتخاب کرد. در حال حاضر بازیکنان افغان 159 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن انجام دادند. جزئیات موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. حال همچنین خبری از جهان. حداقل 27 تورست که اکثر آنها روسی اند امروز از اثر تصادم یک بس در نزدیکی شهر هیگوی در شرق جمهوری دومینیک زخمی شدند. سفارت روسیه در ونزوئلا گفت از جمله 41 مسافر این بس 39 آنها روسی بودند. شرکت سیاحتی انکس با آژانس خبری تاس روسیه گفت که 27 تبعی روسیه تحت تداوی قرار دارند. یک رسانه محلی گزارش داده که وضعیت صحی حداقل 15 تن از تبعی روسیه بحرانی است. و خبر آخر که در حالی که تلاش ها به هدف یافتن زنده ماندگان زلزله اخیر در آلبانیا شدت گرفته، شمار قربانیان این زلزله به 25 تن رسیده است. مقامات گفتند در این زلزله به شدت 6.4 درجه ریشتر که به روز دوشنبه مناطق ساحلی آلبانیا را تکان داد، مرگ 4 تن دیگر تایید شده که با این شمار کشته شدگان به 27 تن رسیدند. بیش از 600 تن در اثر این زلزله زخمی شدند. حکومت آلبانیا امروز را روز ماتم ملی اعلان نموده و بیرق‌های آلبانیا نیمه برافراشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی اک میشنوید. نگرانی شدید خانواده های دو فال مدنی لوگر که در مورد آزار و اذیت کودکان در مکاتب آنجا گزارش دادند.
تقریبا امروز 7 روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم و میگه که امنیتی گرفتن. چند روز میشه زنده و موردی خبر نبودیم.
در این مورد با یک تن از فعالان حقوق بشر افغانستان هم مصاحبه کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اقدام ایران در برابر افرادی که در تلویزیون ایران انترنشنال در لندن کار میکنند جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
ما در اونجا انانسر و پرودیسر بودم. من هم بیشتر یکان داستان های کوتاه نوشته می کردم، یکان مقاله علمی نوشته می کردم. بعد از اینکه معتاد شدیم شب و روز در تلاش ازی بودیم که مواد پیدا کنیم دیگه، شعر و غزل و همه چیز از یادمان رفت.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، اعضای خانواده و همکاران دزو جامعه مدنی ولایت لوگر از ریاست امنیت ملی انتقاد میکنند و میگویند که پس از بازداشتی دو تن به آنها اطلاع داده نشده. به گفته اعضای خانواده دو تن در این مدت که سرنوشت آنها خبر نبوده بسیار نگران بودند و در حال است که ریاست جمهوری افغانستان نیز با پخش اعلامیه‌ای گفته که امنیت ملی نباید این کار انجام میداد. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است و جزئیات را با شما شریک می‌سازد.
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین ما صحبت داشتیم با همکاران موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر و همچنان خانواده احسان الله حمیدی عضو جامعه مدنی. اونا نگران بودند که از چند روز به این طرف وضعیت بد را سپری کردند و انتقاد داشتند که هیچ معلومات در مورد بازداشت از اینا با اونا شریک ساخته نشده بود. البته از اونا میگن که وقت امنیت ملی اینا را با خود برده بود هیچ نوع معلومات را با اونا شریک نکرده بود. اونها میگن که این کار امنیت ملی نبود، بلکه پلیس سارن ولی دیگه ارگانهای دولتی باید این کار انجام میداد. یک عضو خانواده احسان الله حمیدی که نخواست ازش نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
تقریبا تقریبا امروز 7 روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم میگه که یا امنیت ملی گرفتن، یا امنیت ملی که وقتی یار میگرفت میگه که ما با حزب جان یا گرفتیم، نه وقتی یار جان در خطر بود یار ما گرفتیم، ولی احوال به فامیلشون میداد هیچ خبر نما می چند روز میشد زنده مورد خبر نبودیم، الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی یار میگرفت چرا وسط دیگه قرار گرفتن؟ ما اینو میگیم که اگر حقیقت گفتن که مشکل است مردم چه حقیقت نگوید دیگه، بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله فرشته جان، روز گذشته ما هم در گزارشات خود داشتیم که ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه را منتشر کرده و در این اعلامیه رئیس جمهور تاکید کرده بود که امنیت ملی نباید این کار انجام میداد. این کار با گفته در اعلامیه تذکر رفته بود که این کار باید امنیت ملی انجام نمیداد و کار وزارت داخله بود و حالا نیز این موضوع باید با وزارت داخله سپرده شود. ریاست جمهوری برخورد ریاست امنیت ملی را با موسی محمودی و احسان الله حمیدی یک برخورد نادرست خوانده. روز گذشته سازمان عفو بین الملل نیز در پیوند به این قضیه اعلامیه منتشر کرد و ابراز نگرانی کرده بود که این سازمان هم مانند خانواده و همکاران امیر دوز و جامعه مدنی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که کار باید لایس انومالی یا پلیس انجام میداد نه امنیت ملی. بله
بسیار زیاد تشکر از شما. در گزارش همکارم جاوید حسن زاده از نگرانی شدید اعضای خانواده و همکاران دو فال مدنی لوگر شنیدید که این دو تن در مورد آزار و اذیت کودکان در مکاتب گزارش داده بودند و پس از آن موسی محمودی و احسان الله حمیدی اینا از سوی امنیت بازداشت شدند. در این حال شما را از نهادهای حقوق بشری از برخورد امنیت ملی با این دو تن ابراز نگرانی کردن. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت عقض اعترافات این فعالان مدنی و بازداشت آنها عمل کرده غیر قانونی بوده. همکارم نورالله شایان در این مورد با آقای لال مصاحبه کرده و در نخست درباره بازداشت این فعالان مدنی از سوی امنیت ملی نظر او را پرسیده.
برخورد امنیت ملی همراه ای طور قضایا فکر میکنم که دور از قانون هستند و اونا در واکنش اولیشان گفتن که ما محمودی را اسیر کردیم که به زندگی اونا خطر متوجه بودن به خاطر مسئولیت. پسند که ویدیو اونا را پخش کرده معلوم از این میشه که محمودی زیر فشار بودن که طور ویدیو را و ای طور اقرار را توسط امنیت ملی کردن. ولی اگر اینا راست داشتن، اگر اینا کدام مسئله قانونی که او غیر قانونی عمل انجام داده بودن، او میتونستن هر ارگان دولتی که می بودن توسط رای قانونیشان که اونا ارگان عدلی و قضایی هستن اونا را جلب میکردن و حق برای محمودی میدادن که از امی تحقیقاتی که خدا را انجام دادن اونا را از او دفاع بکنه در یک محکمه بی‌طرفانه، در یک محکمه آزاد. ولی متاسفانه که برخورد و روش که امرای محمودی صورت گرفته ما ای را محکوم میکنیم و از رهبری حکومت رئیس جمهور
لحظه. بله امی سوال میخوایم مطرح بکنم که حالا انتظار نهادهای حقوق بشری بخصوص انتظار شما چی هست؟ چی باید صورت بگیرد؟
فکر میکنم که رئیس جمهور در این مورد اقدام کردن که رهایی حکم رهایی همین دو نفر محمودی و حمیدی اردویشا و همچنان حکم کردن که در موضوع بیشتر تحقیقات صورت بگیره و اونا به جامعه مدنی پیوستن. رئیس جمهور مازی تشکر میکنم در این مورد، ولی برخورد خشن و غیر قانونی امنیت ملی و ارگانهای دیگه ما نگران هستیم و این نگرانی نه تنها ما هستند، این نگرانی جامعه مدنی همه هستند، نهادهای حقوق بشری هستند، حتی نهادهای بین المللی هم چو در این رابطه واکنش نشان دادن.
چون این برخوردها از دید شما چگونه پیامدهای منفی برای کارهای فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در آینده خواهد گذاشت؟
ما نگران هستیم در این مورد. اگر این طور برخوردهای دولت نه تنها این برخورد اولی بودن، پیش از این هم در مقابل رسانه ها و علنی جامعه مدنی خود بنده ای که امرای تان صحبت کردیم این بسیاری طور برخورده صورت گرفته. ما در این کیسه ازی نیستم که ما مبارزه میکنیم پیش میریم و این مسائل دیگم تقویت بر جامعه مدنی میرسانه ده تجربه میشه عادت میکنه به این طور مسائل. ولی من حیث دولت که یک دولت قانونمند خود میدانه این طور برخوردهای غیر قانونی برای اونا لازم نیستن که حق بیان آزادی از مردم بگیره.
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که بر رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشرن که همکارم آرزو قیاسی دنبال کرده.
اتحادیه فرش و قالین افغانی از کاهش 30% صادرات قالین وطنی خبر می دهد. این اداره می گوید که هرچند حکومت توجه زیادی به صنعت قالین در کشور ندارد، اما می افزاید که یکی از راه های خوب گسترش صنعت قالین در کشور استفاده نهادهای دولتی از این قالین ها است. عبدالقهار خوشخلق مسئول عمومی این اتحادیه بر رادیو زاری گفت:
دفترهای دولتی ما بارها گفتیم که از اینکه قالین ایرانی را و قالین ماشینی را استفاده میکنین بهتر است که شما قالین دستبافت وطنی ما را استفاده کنین که عمرش هم دراز است و خوب هم است.
و از حکومت میخواهد تا زمینه های بازاریابی برای قالین افغانی در داخل و خارج را فراهم کند. اما وزارت صنعت و تجارت افغانستان صادرات قالین را قناعت بخش خوانده میگوید که در 9 ماه سال جاری به ارزش 18 میلیون دلار قالین افغانی به بدون از کشور صادر شده است. هدیه سیرت مسئول بخش ارتباطات این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت تلاش های زیادی در راستای بازاریابی برای صنعت قالین کرده است.
شهرک های مخصوص برای صنعتکاران قالین در نظر گرفته و صنعتکاران تقاضای زمین را دارند که خودش نشان دهنده این است که ما در این راستا کارهایی کردیم و صورت گرفته. و
این در حال است که رئیس جمهور غنی در دستورات و فرمانهای گوناگون بر حمایت از تولیدات داخلی و استفاده از محصولات افغانی در ادارات حکومتی تاکید نموده است. وزارت مالیه کشور روی تطبیق هر چه زودتر تفاهم‌نامه تبادله جنس به جنس با قزاقستان تاکید می‌کند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که سرپرست وزارت مالیه و وزیر زراعت و مالداری کشور بر روز سه‌شنبه برنامه‌های سازی تفاهم‌نامه صادرات سبزیجات و میوه تازه افغانستان بر قزاقستان و در بدل واردات گندم از آن کشور به افغانستان از طریق تبادله جنس به جنس تاکید کرده‌اند. بر اساس تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان، سبزیجات و میوه‌جات افغانستان در بدل گندم قزاقستان جنس به جنس تبادله خواهند شد. بکرون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78.60 پول، یک یورو 86.60 پول، یک پوند انگلیسی 100.50 پول، یک ریال سعودی 20.90 پول، 1000 تومان ایرانی 6.60 پول، 1000 کلدار هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران گفته است بر ضد افرادی که با تلویزیون به نام ایران انترنشنال در لندن ارتباط دارند اقدام خواهد کرد. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در رابطه با اعتراضات در ایران بیش از 20,000 پیغام، تصاویر و ویدیو را به دست آورده که آنها اعتراض کنندگان را شکنجه می کنند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پی یک با من است. عباس صاحب سلام به شما.
سلام به شما.
در رابطه با اقدامات ایران علیه تلویزیون بین المللی ایران چی جزئیات دارین؟
طوری که شما هم اشاره کردین، ایران میگه که بر ضد او افراد اقدام میکنه که با تلویزیون ایران انترنشنال که به زبان فارسی نشرات داره ارتباط دارن. مقامات ایران بر ایران تلویزیون به این تلویزیون اتهام وارد میکنن که در نشر خبرها در مورد مظاهرات و اعتراضات ایران بی‌طرفی رعایت نکرده. سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنال خبر داده که در اعتراضات هفته گذشته مردم علیه بلند رفتن نرخ نفت در ایران دست کم 143 نفر کشته شدند. قوه قضایی ایران روز سه‌شنبه در صفحه اینترنتی خود نوشت که یک تعداد کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در بخش اموال خود با محدودیت‌های حقوقی و قضایی روبرو خواهند شد. خبرگزاری وابسته با قوه قضایی ایران به نام میزان در مورد این محدودیت‌ها چیز نگفته. قبل از این شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال مقامات وزارت استخبارات ایران متهم کرده بودند که خانواده های بعضی از کارمندان این تلویزیون را در تهران و شهرهای دیگر تحت فشار قرار دادند. این شبکه تلویزیونی که در سال 2017 نشراتش شروع کرد به باور بعضی از مقامات ایرانی با عربستان سعودی ارتباط دارد. به اساس گزارش ها ایران تنها خانواده های کارمندان تلویزیونی ایران اینترنشنال نه بلکه خانواده های یک تعدادی دیگر از ژورنالیستان که در رسانه های خارجی کار میکنند نیز اذیت کردند.
عباس صاحب، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم در مورد به دست آوردن اسناد آزار و اذیت معترضان توسط حکومت ایران سخن گفته. در این مورد معلومات تازه چیست؟
بله، وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفته وزارت خارجه آمریکا در رابطه با آزار و اذیت اعتراض کنندگان توسط جمهوری اسلامی ایران بیش از 20,000 پیغام، ویدیو و تصویر به دست آورده. آقای پامپیو دیروز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت او و رئیس جمهور آمریکا مظاهرات و اعتراضاتی را که در هفته گذشته در ایران صورت گرفت تعقیب می‌کردند و گفته او مردم ایران یک بار دیگر به خاطر اعتراض بر وضعیت ناگوار اقتصادی خود به سر کار رفتند. او همچنان اصرار داشت ایران با تشدد اعتراضات را سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول اعتراضات خواند و گفته وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران برای پنهان کردن حقایق اینترنت قطع کرد و او از ایرانیان خواست که پیام‌های خود را در مورد فشارها و خشونت‌های مقامات ایران علیه مظاهره کنندگان با آمریکا در میان بگذارند. پامپیو افزود تا حال هزاران پیغام ویدیویی، کتبی و تصویری از طریق تلگرام به دست آوردند و امیدوارند که ایرانی‌ها پیغام‌های بیشتر خود با آنها شریک بسازند.
بسیار زیاد تشکر از شما. سید سمی عباس بود که از اقدام ایران در برابر افرادی که در تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن کار میکنند جزئیات میداد. تشکر که با رادیو آزادی استین. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل مرور میکنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آرزو قیاسی روزنامه های چاپ امروز کابل مرور کرده.
روزنامه آرمان ملی می نویسد که دور دوم انتخابات باید تحت نظر اداره بی‌طرف انجام شود. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته که تأخیر در اعلام نتایج و تنش‌ها میان تیم‌های انتخاباتی نگرانی‌های زیادی به میان آورده و به اعتبار کمیسیون هم آسیب رسانیده است. به باور سرمقاله نویس اگر تنش‌ها میان نامزدان حل نشود کشور به سوی بحران دیگری گذار خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود را به بررسی روند صلح افغانستان اختصاص داده است. این روزنامه می نویسد که حکومت علاوه بر آماده کردن طرح 7 ماده‌ای، سه زندانی شبکه حقانی را هم آزاد کرد و اکنون برای شرکت در نشست چین آمادگی می گیرد که در آن برای نخستین بار با گروه طالبان مذاکره می کند. اما به باور سرمقاله نویس هیواد تلاش ها برای به چالش کشیدن این نشست نیز ادامه دارد. هیواد می نویسد که آن از گروه هایی که به تعبیر نویسنده از صلح حراس دارند می خواهند که در برابر این تلاش های حکومت مانع ایجاد کنند. نویسنده هیواد همچنین معتقد است که صلح افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان نیز اهمیت دارد و به همین دلیل جامعه جهانی و کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان و موضع حکومت در زمینه حمایت می کنند. هیواد در ادامه سرمقاله خود افزوده که نشست چین با همین دیدگاه برنامه ریزی شده و جامعه جهانی، آمریکا، ملل متحد به خصوص اروپا در کنار افغانستان به هدف حفظ منافع کشورهای منطقه خواهان صلح هستند. و روزنامه سرخط در سرمقاله خود به بررسی وضعیت زندگی آوارگان داخلی پرداخته است. روزنامه افزوده که تنها در سال جاری 375 هزار تن در اثر جنگ ها در داخل کشور آواره شده اند. روزنامه سرخط می نویسد که جنگ جاری 4 دهه نه تنها جان صدها هزار تن را گرفته، بلکه به همین تعداد خانواده ها را نیز آواره کرده است. سرخط با توجه به گزارش اخیر ملل متحد افزوده که این تعداد از افغان ها به دلیل جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح از مناطقشان آواره شده اند.
کمبود تشنابهای شهری در کابل از مشکلات است که باشندگان شهر با آن روبرواند، اما آنچه قابل توجه در شمار از تشنابهای شهری قابل توجه است نوشته های است که روی دیوارهای از این تشنابها به نظر می رسند. حمید حکیمی گزارش داره.
توبه کنید از این بدینی، خوست زنده باد، ما بر ضد فساد مبارزه میکنیم. نوشته هایی که روی دیوار یکی از تشنابهای شهری در کابل میخوانم. تصور عموم این است که تشناب جای خلوت است برای فرو نشاندن اضطراب، اما در تشنابهای شهری کابل این تصور فرو خواهد ریخت. زمانی که وارد تشنابهای شهری کابل می شوید، انبوهی از دشنام ها، پیام ها، شعار ها و شماره ها شما را مسحور می کنند. از شعار های سیاسی تا پیام های عاشقانه و حتی تبلیغات دینی در دیوارها و دروازه های تشنابهای شهری کابل دیده می شوند. بازاریابی جنسی یکی از محتواهای این پیام هاست. چی برای شوخی و چی برای جلب توجه، شما با انبوهی از شماره های درچره به نام دختران بر روی دیوارهای تشناب روبرو خواهید شد. شهریان کابل این موضوع را شاندهنده یا آگاهی نداشتن برخی مردم از فرهنگ شهرنشینی می دانند. محمد شفی و اختر محمد سلطانی دو تن از شهریان کابل به رادیو آزادی می گویند
سال کار بعد از کار غلط است. اگر نمی فهم مردم جنایی یاد نمی گیره نمی گیره می فرهنگ شهرنشینی ده نمی فهمن چی کنن چی باید تشنابه برای خود موشی ماز بازی هر چه استفاده درست کنیم برای خود مجموع میمونه.
اینا هر جایی که دلشان شد هر چیز خوب و خراب نمیشته میکنن در تشنابا، در دیوالای خانی مردم، در لبهای سرک. اینا لی کلش نظر به این تعلق میگره که اینا کلش سواد ندارن.
این دیوار نوشته ها کارکنان تشنابهای شهری کابل را نیز به سطوح آورده است. فواد یکی از این کارکنان تشنابهای شهری میگوید که آنان چندین بار در هفته این دیوار نوشته ها را پاک میکنند، اما مشتریانشان دوباره می نویسند.
اگر ما او را رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنند، اگر توش او را رنگ سیاه میزنیم توش سفید نوشتن میکنند. بالاخره ما در تکلیف هستیم بیادر مردم ما از اینکه ما پیشرفت کنیم پسرفت کرده را هستیم. صاحب
جامعه شناسان این گونه عملکردها را انحرافات، بیماری روانی و عقده‌گشایی عنوان میکنند. احمد ضیا نگبین استاد جامعه شناسی میگوید که این گونه عقده‌گشایی در داخل تشنابهای شهری به دور از فرهنگ شهرنشینی است.
این یک عمل از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت نیست. یک عمل انحرافی است. ما این را از لحاظ جامعه شناسی میگیم انحرافات، بیماری های روانی و امثال از اینا. یعنی ما نباید دیوار تشناب جایی نیست که ما نشته بکنیم. برای نشته کردن وسایل نشته معلوم است.
با باور جامعه شناسان عملکرد شهروندان افغانستان به ویژه شهریان کابل در بیشتری مواردها نشان دهنده عدمی آگاهی آنان از فرهنگ شهرنشینی است. از سوی دیگر مسئولان شهرواری کابل میگویند که در حال حاضر در سراسر شهر کابل 39 باب تشناب شهری وجود دارد و آنان تلاش میکنند که 5 باب تشناب دیگر در سال آینده اعمار کنند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما مردم دمتو یک معلول هستیم، مهاجر شده آمدیم از طرف ولایت، آمدیم از ولسوالی کتقره، بازه اینجا در هیچ فرسان دمتو یک معلول هم هستیم، ماش داده نمیشه، زمستان آمد کمک های زمستان داده نمیشه، یکی همو اعلانات دمتو سرنوش افغانستان تعیین نمیشه، دازی باره دم مسئولینی که همو سر کاندیدای رای که دمونجا هست، مسئول همه هست، هر از خواستی که هست، همورا دیگه مسئول ما هست که همورا دیگه مجازات ما چی شبه دیدنه دیگه به تمام افغانستان دمی تو بی سرنوش ما هم قیمتی تو بالا رفته، مردم آواره و دربدر هست. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
یک مهنام ما محمد خالد است، دماینه رستیم، از ماه عمل بود میگردیم تا حال سیویان میتیم، هرچی میتیم در دفتر این دیسی، در دفتر دیسی و در داپا، هر کس واسطه دار و واسطه باز کلگی پیسه میگه بطه بر ما، حالی ما چی رکم کنیم؟ مازی خوب نیستیم، از خارج هستیم، از دیگر کشور هستیم. و خاطر چی بود؟ هر روز 500 روپیه مصرف میکنیم، 500 1001 دونه سیوی جون میکنیم، اسنادم داریم، در این دیستیم 15 سال 16 سال کار کردیم. نپرای از کو از داش میاره میگه این دماینر از ما دماینرین کردیم، زماتم کشیدیم. چرا نمیشه کار ما نمیشه؟ پیسته ما مصرف میشه دیگه. مردم بسیار با سلاح کرده بچی کرده، یا خط پارلمان بیار، یا پیسته بده 15-16 دلار بده در این دیستیم برات میگه در جا میگه این چی را خوشخندی. تشکر از شما، خدا بگیر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل. از زرغون منگل باز هم به استودیو آمده و تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه. سخنگوی دفتر طالبان در قطر می گوید هیئت ارشد این دفتر به ایران رفته است. سوهیل شاهین در حساب تویتر نوشته که این هیئت با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد صلح افغانستان دیدار کرده. او افزوده که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر ریاست این هیئت را به عهده دارد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا می گوید یک مدد رسان غیر نظامی از سان فرانسیسکوی کالیفرنیا در حمله اخیر بر موتر سازمان ملل متحد در کابل کشته شده است. حکومت افغانستان می گوید قضیه موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را به سارنوالی راجع ساختند. بازی تست مچ میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت وست ایندیز در شهر لکنهوی هند جریان دارد. حداقل 27 تورست که اکثر آنها روسی‌اند امروز از اثر تصادم یک بس در نزدیکی شهر هیگوی در شرق جمهوری دومینیک زخمی شدند. و در حالی که تلاش‌ها به هدف یافتن زنده ماندگان زلزله اخیر در آلبانیا شدت گرفته، شمار قربانیان این زلزله حال به 25 تن رسیده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که طالبان با پول به دست آمده از مواد مخدر توان جنگی خود را بلند بردن. در لابلا این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. مبارز عتل سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 28 عقرب هنگام تلاشی وسایل در مربوطات ولسوالی نازیان 320 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. راننده این موتر هنگام تلاشی با پلیس برخورد کرد و در نتیجه زخم برداشت. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت غزنی 80 تن مواد مخدر را از بین برد. عارف نوری سخنگوی ولی غزنی بر رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 27 عقرب با انجام عملیات در دو قریه ولسوالی دیک غزنی 80 تن چرس را که در دو منزل مسکونی جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. مواد مخدر مذکور پس از تشخیص و نمونه برداری در محل آتش زده شد و یک تن به اتهام نگهداری آن دستگیر گردید. نزدیک به 30 تن متهم به قاچاق مواد مخدر از سوی ادارات امنیتی جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت 20 هفتن که سوی اداره های امنیتی به اتهام دست داشتن در 20 قضیه قاچاق مواد مخدر در نقاط مختلف کشور دستگیر شده بودند، با مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. با گفته آقای موحد، محاکمه این مرکز در هفته گذشته 15 قاچاقبر را محکوم به مجازات کرد که در میان آنان یک سردسته فروشندگان مواد مخدر در کابل نیز موجود است.
در گذشته 14-15 تن از فروشنده‌های از اینا گرفتار شده بود و طرف مرکز عدلی و قضایی به مرحله شده بود و خوشبختانه هم در ماه گذشته بازداشت شده بودن، محکوم شدند. در بین از این محکومی شخص اول شبکه سه تن از همدستای زیکی از منصوبین پلیس بودند و قید تنصیبی محکوم شدند.
از میان افرادی که هفته گذشته بازداشت شده اند، 5 تن آنان کسانند که میخواستند ایروین را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در روش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که طالبان با پول به دست آمده از مواد مخدر توان جنگی خود را بلند بردند.
اراده‌ای برای مبارزه با این تروریسم وجود ندارد.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که دولت افغانستان احکام سخت‌تر قانونی را برای قاچاقبران مواد مخدر کیمیایی در نظر گرفته است.
روانگردان قضایای مرکزی قضایی بیشتر افراطی شده.
مصاحبه‌ای داریم با دکتر واحدلا کوشان درباره اضرار مواد نیشابه روی سیستم دفاعی بدن انسان.
شخصی که مواد مخدر استفاده می‌کند در خدمت نخست مانع رسیدن انرژی به این سیستم می‌شود.
خاطره محبوب الله را می‌شنویم که می‌گوید با ترک مواد مخدر می‌خواهد مجموعه شیریش را چاپ کند.
وقتی که من فارغ شدم روی علاقه‌مندی که به مطبوعات داشتم ما در یک شبکه رادیو رفتم.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا یاسین خان بزرگان قومی را فراخوانده است.
آجی صاحب، او آجی صاحب،
چی میگی؟
این زن همسایه آمده میگه خان صاحب کار دارم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از خواست سازمان ملل متحد در مبارزه علیه مواد مخدر آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه میخواهد که از راه مبارزه علیه مواد مخدر توان جنگی طالبان را تضعیف نمایند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید طالبان مسلح با زمین‌سازی به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر توان جنگی خود را بلند برده و با دوام جنگ در افغانستان مانع رسیدن این کشور به صلح و ثبات شدند. آقای گوترش از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای می‌خواهد که با قطع مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان در قطع منابع مالی طالبان همکاری کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلام شنویم.
انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید امنیت، صلح و ثبات آسیا به همکاری‌های کشورهای منطقه در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته به ویژه مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر وابسته است. سرمنشی ملل متحد که در سومین اجلاس مشترک سازمان ملل و سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت می‌کرد گفت صلح و امنیت جهانی با مشکلات جدی روبرو است و دلیل اصلی آن این است که گروه‌های تروریستی با استفاده از پول مواد مخدر به فعالیتشان ادامه می‌دهند. آقای گوترش از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آسیای مرکزی می‌خواهد تا مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان را ببندند.
سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های شانگهای به حمایت از افغانستان جهت رسیدن به صلح متحد هستند تا افغان‌ها بتوانند به یک زندگی صلح‌آمیز و آرام دست بیابند. ما می‌توانیم با مبارزه علیه کشت کوکنار که منبع اصلی تمویل مالی طالبان پنداشته می‌شود و آنان با پول کوکنار جنگ را دوام داده و افغانستان را بی‌ثبات می‌سازد، توان جنگین گروه را تضعیف نماییم.
سرمنشی سازمان ملل متحد مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر توسط یک کشور را دشوار می‌داند و از کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌خواهد که مسئولیتشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، 40% تریاک تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان و 19% آن نیز از طریق کشورهای آسیای مرکزی شامل در سازمان همکاری‌های شانگهای به بازارهای جهانی قاچاق می‌شود. عباس فراسو، کارشناس مبارزه علیه مواد مخدر، میگوید کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر سیاسی عمل میکنند و در بخش مسدود کردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر هیچ اقدام نکردند.
اول باید یک اراده جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد در سطح جهان و بعد در سطح منطقه و بعد از او در سطح ملی. متاسفانه همکاره ها هم در سطح جهان بسیار ضعیف است و اراده برای مبارزه با این پدیده وجود نداره. همچنین در کشورهای منطقه هم بسیاری از کشورهای منطقه با مواد مخدر تولید و قاچاق مواد مخدر برخورد سیاسی میکنند. مثلا از ایران کانتینرهای مواد مخدر بیرون از ایران انتقال داده میشه، اما ایران صدای خود نمیکشه.
این در حالی است که از آغاز سال روان میلادی تا حال بیش از 2000 لیتر پریکرسرها و سایر مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین به کار می‌رود، هنگام قاچاق از ایران به افغانستان در پسته‌های سرحدی و گمرک ضبط شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد بر قطع منابع عایداتی طالبان از درک مواد مخدر تاکید کرده است. اکنون برایتان از نگرانی‌ها درباره افزایش استفاده کنندگان مواد مخدر کیمیاوی در سطح جهان می‌گوییم. بررسی‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر کیمیاوی در جهان به سرعت گسترش می‌یابد و جای مواد مخدر نباتی را در مارکت‌های جهانی می‌گیرد. در گزارش تازه اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است که تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به گونه یکسان در جهان در حال افزایش است. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش تهیه کرده که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در گزارش اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که در رابطه با میزان تولید و مصرف مواد مخدر کیمیاوی از سال 2017 تا سال 2019 به نشر رسید، در آن آمده است که با گذشت هر سال تولید مواد مخدر کیمیاوی در جهان افزایش می یابد و بر علاوه متدین تازه، افرادی که در گذشته به مواد مخدر نباتی معتاد بودند نیز به مواد مخدر کیمیاوی رو می آورند. خالد موحد، سخنگوی مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، بر رادیو آزادی گفت قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان نیز افزایش یافته و دولت در کنار جلوگیری از قاچاق آن، احکام سخت‌تر قانونی را نیز برای قاچاقبران آن در نظر گرفته است.
بعد از این قیدی که در قانون برن قاچاق مواد مخدر بس تا بتا این دیمه یا روانگردان در بطور کلی 15 سال یا حبس طویل در نظر گرفته شده. در این اواخر قضایای مواد مخدر صنعتی یا تا بتا روانگردان قضایش در مرکز عدلی و قضایی بیشتر ثبت راجستر شده و ما ارقام بسیار بلنده تا به 9 کیلوگرم مواد مخدر نو سنتتیک هم در ماهی گذشته ماه قضیه داشتیم.
بر بنیاد تعدیلاتی که در سال 1397 شمسی در کود جزای افغانستان به وجود آمد، انتقال 5 گرم مواد مخدر کیمیاوی که شامل تابلت های نشاور می گردد، 9 ماه حبس و یا 60,000 افغانی جریمه نقدی دارد و حد اعظم جزا برای قاچاق این مواد 16 سال حبس در نظر گرفته شده است. بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان در رابطه با استفاده از انواع مواد مخدر در شهرها نشان می دهد که تعداد معتادین مواد مخدر کیمیاوی با گذشت هر ماه افزایش می یابد. شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه، می گوید معتادین مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان در بیشتر موارد آن را خریداری می کنند و در موارد کمتر نیز خودشان آن را به شکل ابتدایی و با کیفیت پایین تر در خانه می سازند.
مریضای از این استفاده میکنن و تداوی قطعا مراجعه نمیکنن و زیادتر جوان ها استفاده میکنن، زیادتر اشخاص افراد متمکن پیسه‌دار اینا استفاده میکنن.
دکتر ظفر معین قبلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ضعف در برنامه های وقایوی را عامل اصلی ترویج انواع مواد مخدر در افغانستان می داند و هشدار می دهد که اگر برنامه های وقایوی افزایش نیابد، با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر، تعداد معتادین به مراتب افزایش خواهد یافت.
انواع تازه مواد مخدر تولید شده و به افغانستان وارد می شود، حتی مواد مخدری که فرد می تواند آن را در در آشپزخانه منزلش بسازد. اگر جلوان گرفته نشود وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. وزارت صحت عامه مجبور است که قوانین را عملی سازد و اگر قوانین به گونه درست آن عملی شود امکان کاهش تقاضا و واردات آن به افغانستان وجود دارد. اما در بخش وقایه کار دقیق صورت نمیگیرد. نیاز است تا در بخش وقایه کار بیشتر صورت گیرد.
هیروین، تابلتکا، تابلت زیگاب، میتافیتامین یا شیشه انواع مواد مخدر کیمیاوی است که در افغانستان رایج است و بیشتر از آن جوانان استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه شما را از اضرار مواد مخدر روی سیستم دفاعی بدن انسان آگاه می سازیم. سیستم دفاعی وجود انسان در برابر امراض مبارزه می کند و از شیوع امراض به بدن جلوگیری می نماید. اما مواد نشاور با ضعیف ساختن سیستم دفاعی انسان به امراض مختلف زمینه سازی می کند. این که چرا نشه بالای سیستم دفاعی بدن انسان تأثیر منفی دارد، این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی می ماند، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با ساختار سیستم مدافع وجود انسان پرسیده است.
سیستم دفاعی انسان طور تنظیم شده تا تمام مواد اجنبی که داخل وجود انسان میشه انسان در مقابل رو دفاع میکنه. سیستم دفاعی یک حجرات کرویات سرخ است، کرویات سفید است، صفحات دموی است و ای اساکر وجود است که وجود در مقابل هر جسم اجنبی دفاع میکنه و نمیگذاره تا وجود با کدام مخاطره یا با کدام خطر مواجه شود.
تاثیرات منفی نشه بر سیستم دفاعی انسان کدام ها اند؟
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم نخست مانع رسیدن انرژی به سیستم میشه و از طرف دیگه وقتی که انرژی به سیستم دفاعی وضعیت نرسید در مجموع نمیتونه که وظیفه خود به خوبی اجرا کنه. وقتی که وظیفه خود به خوبی اجرا نکرد صدمه بسیار مضر از چند جوانب میبینه و سیستم دفاعی ضعیف میشه.
چرا نشه سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در مجموع کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه دو علت است. به صورت نرمال زمانی که یک شخص مواد غذایی را میگیره و این دو پروسه است، یک پروسه میتابولیزم است، یعنی یک کلمه یونانی است، یعنی پارچه شدن مواد غذایی. امی خود پارچه شدن وقتی که مواد غذایی داخل وجود میشه و این به واحدات بسیار کوچک پارچه میشه داخل روده میشه بعد از او جذب میشه. مواد مخدر از پارچه شدن این مواد غذایی یعنی پروسه را به تعویق مندازه. وقتی که صحیح پروسهش به تعویق انداخت این بدون اینکه جذب شه به مواد غذایی اطراح میشه به خارج. یعنی وجود انسان انرژی نمیگیره، فایده نمیگیره از مواد غذایی. وقتی که فایده نگرفت از مواد غذایی دفاعی وضعیت متاثر میکنه. اساکری که ساق شده به داخل دفاعی وضعیت انرژی برش نمیرسه. وقتی که انرژی نرسید سیستم دفاعی وضعیت ضعیف میشه و دیگر انرژی مکمل نمیرسه.
کدام نوع نشه زودتر سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در قدم اول متامفتامین یا شیشه. شیشه دارای مواد کیمیایی بسیار خطرناک است که سیستم دفاعی وضعیت متاثر میسازد. دیگه کسانی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنند، وقتی مواد مخدر از طریق خون پیچکاری داخل میشه اگر یک گرام گرفته باشه مستقیم داخل خون میشه، بنان این خطر مواجه شدن با سایر امراض دیگر مثلا ایدز، ایچ بی ایس، ایچ سی وی و تکلیف مختلف جگر، وقتی که با این تکلیف مواجه شد زود سیستم دفاعی وضعیت متاثر میشه و ضعیف میشه. خود ایدز حجرات CD4 یعنی CD4 حجراتی که صرف مسئولیت دفاعی وضعیت داره ایده با گذشت زمان از بین میبره، سیستم به صورت کامل برهم میخوره و شخص فوت میکنه. و در قدم سوم کسی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، چون هم در پالوی ازاره که میگیره تکالیف مختلف شش بوجود میره و شش زمانی که صحیح وظیفه را اجرا نکرد اکسیژن کم میشه. وقتی که اکسیژن کم شد با سیستم دفاع وضعیت ناقص میشه و صحیح وضعیت در مقابل سیستم اجنبی دفاع کرده نمیتونه.
تأثیرات نشه بالای سیستم دفاعی تا چه زمانی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاد نشه. بنان این مستقیما ارتباط داره به شدت نشه، به شدت استفاده مواد مخدر و همچنین به مدتش که چقدر استفاده میکنه. هر قدر یک شخص زود مواد مخدر قطع کنه اون مقدر دوباره میشه که سیستم دفاعی وضعیتش دوباره پس یاد شوه.
در چی عمری نشه بیشتر سیستم دفاعی انسان را متضرر می سازد؟
وقتی که سن بالا بره در مجموع دفاعی وضعیت ضعیف میشن. امو سیستم ها امو عساکره که امو حجراته که به دفاع است او ضعیف میشه، او کنه میشه، او پیر میشه و از جانب دیگه مواد مخدر استفاده کنه درست انرژی به عساکر نمیرسه، درست ترتیب و تنظیم صورت نمیگیره. بنان اگر یک شخص موسن به صورت طبیعی مثلا در 20 سال فوت کنه امکان داره در مواد مخدر در 10 سال فوت کنه و در مجموع بالای اطفال چون تمام سیستمش در حالت رشد سیستم دفاعی وضعیتش هم به تدریجی از رشد باز میمونه، مایوب رشد میکنه و اگر قطع هم کنه این سیستم دفاعی یک مایوبیت میمونه. و در قدم سوم در زنان حامله، شما میبینید زنان حامله بیشتر نسبت به سایر اشخاص به انرژی ضرورت داره، به فضای آرام ضرورت داره. شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه چون یک طفلی که در بطن وجودش هست از طریق خون مادری تغذیه میشه و این مواد مخدر مستقیم میره بالای سیستم دفاعی و زیاد میشه که یک سیستم دفاعی ناقص ولادی را به بار بیاره و طفلی که به وجود میاره به سیستم دفاعی ناقص به دنیا بیاره.
مصاحبه دکتر واحدلا کوشان را درباره اضرار مواد مخدر روی سیستم دفاعی بدن انسان شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره دوران اعتیاد محبوب الله را میشنویم. محبوب الله باشنده ولایت بدخشان 8 سال قبل از بخش ادبیات دری پانتون کابل فارغ شد. پس از فراغت وی با برخی رسانه‌ها به عنوان ژورنالیست کار کرد. محبوب الله میگوید که پیش از متوجه شدن به مواد مخدر شعر، مقاله و داستان‌های کوتاه می‌نوشت. اما حالا همه چیز را فراموش کرده و کسی وی را به کار هم استخدام نمی‌کند. اینکه چرا محبوب الله متوجه شده و با کدام مشکلات دیگر روبرو شده است در این باره به همکار ما محمد یاسر نقد قصه کرده است.
وقتی که من فارغ شدم روی علاقمندی که به مطبوعات داشتم ماده یک شبکه رادیو رفتم. من اونجا آنونسر و پرودوسر بودم. یک مدت اونجا کار کردم از اونجا رفتم به شبکه نورین. من بیشتر یگان داستانای کوتاه نوشته می‌کردم، یگان مقاله علمی نوشته می‌کردم. ضمناً شعر میگم و امکانات شاید بتانم پیدا بکنم نمو مجموعه شعری ما به چاپ میرسانم. البته یک شعری دارم که در تلاطم حیرت غرق موج گردابم، مثل قایق مخروب هر سو میبرد آبم، بحر است طوفانی روز است بارانی، چون آنان ز دست رفته غرق غرق سیلابم، جسم جان شده خسته بال فکر بشکسته، جمله دوستان شادن لیک من بیتابم، خود آخرش گفته بودم که ای رضایی مینالی یا چنه ایشیدی خالی، گوشه رفتم با خود این شده است آدابم. تقریبا یکان 3 سال پیش در زمانی که در شبکه تلویزیون کار میکردم دیگه باز با انجینر آشنا شدم، رفت آمد میکردیم در خانه انجینر ایران آمده بود، هروین توته میکرد داخل سگریت من داخته باز خودش هم کش میکرد بر من میداد، من نمیفهمیدم در اول وقتی شد که سگریت زدم سگریت مرا نمیگیرم، باز گفتم انجینر سب مرا سگریت نمیگیره ای چی گفت، گفتم کم مواد در داخلش برد، بعد ما فهمیدیم که گرفتار شدیم. من بعد از اینکه فهمیدم که معتاد به شدیم دیگه ایتو درک میکردم که من از دنیای انسانی بی خبر اومدم. در اولی که شروع کردیم خب ایتو عاجله کرده ما را از کار ننداخته بود، ما کاروبارم میکردیم پسان باز ما را از کار کشید، ولی با آن هم کارم که میکردیم دیگه کوتاهی در کار داشتیم، به کار با وقت رفتن نمیتونستیم چون از طرف صبح مجبور بودیم اول مواد استفاده بکنیم، باز از طرف چاشنم این شکل بعد استفاده میکردیم وقت گیر بود. آهسته دیدن که وضعیت ما خراب است دیگه باز از کار کشیدن. تقریبا این سال دوم یا سوم است که بیکار است. بعد از اینکه معتاد شدیم شب و روز در تلاش ازی بودیم که مواد پیدا کنیم دیگه، شعر و غزل و همه چیز از یادمان رفت. وقتی که آدم به روی میاره معمولا این فرصت برای نوشته کردن، برای کار کردن، برای هیچ چیز نمیده، فقط تمام کاروبار و فعالیت پیدا کردن عزیز که باید ایره پیدا بکنی تا جان راحت باشه. بیشتر سر ذهنم تاثیر کرده، کلمات از چیزم پراگنده میشه، در جامعه جای پایی ندارم، همگی تحقیر میکنن، تعوین میکنن، حتی سر یک حیوان رحم میکنن ولی سر معتاد نمیکنن. وقتی که میرفتیم میشتیم کسی تر میشن میگفتن پودری هاششتن دیگه، یعنی در ذات خودش یک نوع تاخیر است. خلاصه حال ما باعث بدنامی و خانواده خود هستیم.
رادیو آزادی
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که یاسین خان یک بزرگ قومی و آدم دلسوزی است. وای جرگی را فرا می‌خواند و بزرگان ولسوالی خود را دعوت می‌کند. اینکه این جرگه درباره چی برگزار شده، چی تصامیم گرفته می شود و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا چرانه خوش آمدی خوار جان بیا
وی الو مستقی تا بسته که نخوری من بسیار میترسو
بیا 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 نمیخوری تینا چقدر سلام علیکم خوارک
علیکم السلام چیال داری
چیال داری
شما خوبه تو خانه خیرتی
خانه خیرتی
کلگی خوبه
آه شکر فضل خدا بیا اینجا گل سر تو شد بیشم
اینه جگه نمیشینم برای گفتن یه گپ آمدیم پس میرم
برای گفتن کدام گل خوار جان
خدیجه خور میخواستم برای خانسای بیاگه و بگویم خانسای خانه است
آه خانه است خورک باش صدا کنم آجی صاحب او آجی صاحب
چی میگی؟
ای زن همسای آمده میگه خانسای به کار دارم
این آمدم
خیریت خوب باشه خورک چی میگفتیش؟
پرسان نگو خدیجه خور خدا بال روز مکس را گرفتار نکنه
سلام علیکم خوار
علیکم السلام
خیرت باشه خوار چی گپ است؟
ای خانسایب چی بگویم زندگی دخترم تباه شد تباه
خیرت باشه چرا تباه شد؟
شوش پودریست اول خوکال جایداد خرا فروغ باز دلاغکای دخترم فروغ باز کل سامانای خانه را فروغ خانسایب
اکرمه میگی خوارو؟
اکرمه جان خور جان سخترم میگم
براستی که اکرم یک آدم بسیار ظالم و بدبخت است
هر روز دخترم میزنم دیروز هر تو دستکش هم شکستانده حالا دخترم داشم و خونه بستریست چطور کنم امروش
اوف ای خوالا بسیار کار بد شد
بسیار کار بد ظالمانه است
خان صاحب تو خو کلان قریه هستی تا که دخترهای مردم دادش بریان شود حالا خود تو هم یک پدر هستی از دل ما مردم خوبی هستی
بس از خوار گریه نکو مات من غمش میخورم این همیال میرم و چاریش میکنم
گوش کنین بیادرا یاسین خان چی میگه
آجی صاحب تو خو خبر داری که هر روز در قریه ما پودریا زیاد شده میرن و مردم قریه را بتنگ ساختن
خوب خبر دارم خان صاحب
تا جایی که من خبر دارم در کل ولسوالی امیال است چطور بیا در عمو تو نیست
راست میگه
بس دیگه اول فهمیدم که درد کل ما و شما مشترک است
آقا خان صاحب کل مردم ولسوالی عدس پودریا بتنگ آمدن
پارسال فیصله کردیم که دیگه کسی در ولسوالی ما بنگ و کوکنار نمیکاره و نه مواد مخدر مفروشه همون فیصله یادتانه است یا نه امروز سر یک مشکل دیگه بحث میکنیم
سر کدام مشکل خان صاحب
شما امر کنید مال خدمت
ببینین با شما معلوم است که کتجی پودریا کل فامیلا به تنگ آمدن و یا زنایشون بیخی زیاد به تکلیف هستن حدست از یا
بعضی پودریا زنای خودم میزنن معتادشون میسازن
خان صاحب مردا خوبی از به مواد مخدر معتاد هستن وار خود تداوی خواد کردیم اما از دست از این پودریا باید زنا و فرزندایشان تباه نشن
ما ممینه میگو ما دیدیم که بعضی پودریا زنای خود طلاق کردن و یا وار معتاد ساختن زدن و کندن و دگه و دیگه شان یک بغل بانین
خان صاحب در شکم مادر معتاد طفل معتاد میشه حالی طفل بیچاره چی گناه داره
راست میگه هیچ گناه نداره
بیخی گپ شما دقیق است اگه یک مرد مجرد معتاد شوه سر کل فامیل قطاسی نداره اما عدس مادر معتاد باز اولادایش و کل فامیل تباه میشه به خاطر از این که خانه خو سر زن آباد است اگه زن نباشه خو خانه تباه و برباد است
یاسین خان
راست میگه
دل تو چیست که باید چی کنیم
راست میگه چی کنیم
ببینین من میگم که بعد از این هیچ کس دختر و خوار خود به معتاد به نکاح نته. اگه معتاد خود تداوی کرد خب بعد از او باز معتاد نیست دیگه.
خوب گپ است، خوب گپ است، بسیار گپ عالی است، بسیار گپ خوب است. با این کار اول خود جوانان نشانه میکنن، باز اگر کسی معتادم شد باز از خاطر عروسی حتما خود تداوی خواد کرد.
ببینین بدرا گپ کوتاه میکنیم، آیا دلتان است که فیصله کنیم که بعد از این دولسوالی ما هیچ کس دختر خوار خود به معتاد نمیتوان نخواد داد؟
گپ شما درست است، قبول فیصله کل ماست، ما قبول داریم.
صحیح شد، فیصله جرگه دولسوالی ما همین شد که بعد از این هیچ کس دختر خوار خود به معتاد به نکاح نمیتوان نخواد.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومتی مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.